بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه حجاقه فنایی 3D1402.
ولعن اهل که اعداهم اجمعین. السلام علیک یا امیر یا علی ابن ابی طالب یا سید امان الله ما توجه ما تشفعنا و توسلنا لکه الالله و قدرنا که بین ایده واجاتنا یا وجه امید الله مشفعنا امید الله هدی و محصر مبارک امیر و مهمنی و وجود مقدس مبارک حضرت صاحب صلوات این آیت بفهمید.
الله سلام
فقای من این بحث اجماع رو فرمایشات آقای صدر رو تقریب بکنم. در پایان 4 نکته بسیار مهم عرض میکنم که تکمیلی بر فرمایشات ایشونه. لذا تأمل بفرمایید فرمایشات ایشون تمام بشه. ممکنه که اشکالاتی به ذهنتون برسه. به نظر من اشکالات رو مد نظر قرار دادم و با نکات تکمیل کردم. عرض کردیم که بحث ما در طریق دوم از طرقی بود که به واسطه اونها احراز میکردیم که دلیل شرعی از ناحیه معصوم صادر شده. طریق دوم اجماع بود. بیان شد که در اجماع 4 مطلب مورد بررسی قرار میده. مطلب اول تعریف اجماع بود. مطلب دوم کیفیت یقین پیدا کردن اجماع بود. اما مطلب سوم در رابطه با اون عواملی بود که باعث میشد سرعت حصول یقین در اجماع کاهش پیدا بکنه. یعنی ولو این که ما با حساب احتمالات هم در اجماع به یقین میرسیدیم، ولی یه سری عواملی دخیل بود که این عوامل باعث میشد سرعت یقین پیدا کردن کم بشه. خب سرعت یقین پیدا کردن وقتی کم بشه، ما باید چیکار بکنیم؟ باید این کاهش سرعت رو جبران بکنیم با وجود فتاوای بیشتری که این یقین ما، این عدم حصول یقین ما جبران بشه. عامل اولی که کاهش دهنده این سرعت بود این بود که آقا اجماع حدسی است و اخبار حسی هستند. خب اشتباه و خطا در حدسیات بیشتر از اشتباه و خطا در حسیات است. عامل دوم فرمایش دیروز شما رو در نکات دیروز هم فکرم گفتم بهتون که در نکات میگم که بقیه بشم اونو میرسیمش. عامل دوم این بود که آقا متعلق های خطا به این تعبیر دقیق بفرمایید، متعلق‌ها، مراکز، موضوع خطا در اخبارات حسی، اخبارات حدسی یعنی اجماع بیشتر از بفرمایید موضوع خطا در اخبار حسی است. اخبار حسی متعلق خطاش یک دونه است و اون مخبر و ان و اون واقعی که دارن گزارش میدن، ولی مرکز و متعلق خطا در اخبارات حدسی یعنی اجماع متعدد. گاهی اوقات خطا روی سند است، گاهی اوقات روی دلالت، گاهی اوقات روی اصل اشتباه، یک مبنای اشتباه است. عامل سوم این بود که آقا اگر سرعت یقین در اجماع پایین میاد به خاطر اینکه احتمال تأثیر یک فتوا از فتاوای دیگر وجود دارد. ممکن است که اگر علما هسته نماشید آبی اگر آب جوش میخواییم تو این لیوان های کثیف میتونیم برسیم برسیم اینو شما دیگه تملک
نه نه
نه یازده فرمید
از دیروز اینجا بود نه از دیروز بعد از
اون خب شوهر دفعه برای خیلی عامل سوم
ما ترزیم چه که تا میتونم دارم یه دونه دو تا دیگه دارم اون حلقه یه روز بدایه یه روز نکاسه رو دیدیم
بله واقعا خوصم مشغولیت من اون زیاده. اما عامل سومی که
متوجه شدید چی گفت
به عرض کردم مشغولیت من اون ور زیاده برای من خیلی نمیتونید باید خستم اون
آخری وسال هم بود.
حالا آقای طلبی اگر اجازه میدیم و درست وسط کلاس مایدی کمر بست مایدی و بست
اجازه ما باید نکاهی چیزی میخونیم
بله اگر نکاه که میخواستیم بخونیم دیگه فکر کنم کلاس رو هوا بود
خیلی لذت بخش
بله
من شروع خیلی استاد عجیبی داشتیم در نکا اسلامانی هم بود خیلی شد
یادم نمید با کی میره
این صفایی چون نکا گوزننده بود آجا حقیقتا اولش بحثه بود تو چیز واسه عربا بود چون کتاب بیرسید
کتاب فقهی مزه میخوام کتاب کذا آموزش
که نیست شهید هم جان میدونست
کذا که نیست
شهید هم نیست خب
اما عامل سومی که باعث میشه سرعت یقین ما پایین بیاد همون تأثیر یک فتوا بر فتوای دیگر بود یک دوره بود که فقهای ما مقلده بودن یعنی احتمال ما میدادیم که تأثیر گرفته بود باشن از فتوای مرحوم شیخ طوسی اما تقلید در اخبارات حسی بسیار پایینه چرا؟ چون بالاخره همه دارن اون واقعه رو میبینن و از جانب خودشون نقل میکنن عامل چهارمی که سرعت یقین رو در اجماع پایین میورد اینطور ما تعبیر کردیم و عنوان گذاری کردیم که در اخبارات حدسی و اجماع هم احتمال وجود مانع هست و هم احتمال فقد مقتضی اما در اخبارات حسی تنها احتمال وجود مانع است دیگر احتمال فقد مقتضی داده نمی شود یعنی اگر زراره داره خبری رو نقل میکنه ما غالبا احراز میکنیم که زراره چشمی داشته که اون خبر رو دیده و نقل کرده اما وقتی فتوای نقل میشود خبر حدسی نقل میشود هم احتمال میدهیم که قوه استنباط این فقیه پایین بوده باشه هم احتمال دهیم دلیل نداشته باشه و هم احتمال وجود ما نمیدهیم که او تشتت در ذهن داشته باشد اما در اخبارات حسی تنها احتمال وجود ما نمیدیم یعنی میگیم بله مقتضی داشته زراره چشم داشته سلامت بصر داشته و دیده ولی احتمال میدیم حواسش پرت شده باشه احتمال میدیم که نسیان کرده باشه اما تمام اینها رو دوباره توضیح دادم که عامل پنجم رو دوباره عرض کنم عامل پنجمی که باعث می شود سرعت یقین ما در اجماع پایین بیاید این است که رفقای من خوب دقیق بفهمید می خواهم دیگه فرق این کذا با عامل دوم روشن می شود اینه که رفقای من احتمال دارد خطای فقها در رابطه با یک فتوا ناشی از یک نکته مشترک باشد برخلاف اخبار حسیه که امکان دارد منشأ اشتباه هر راوی متعدد باشد در خطای اخبارات حدسیه یعنی اجماع امکان داره که همه اونها به خاطر یک نکته خطا کرده باشن اشتباه کرده باشن ولی در اخبارات حدسی احتمال این که همه اونها به خاطر یک نکته اشتباه کرده باشن بسیار پایینه بلکه احتمال داره خطاهای اونها چی باشه؟ متعدد باشه توضیح مطلب اینه که ما در فرق دوم رفقای من عرض کردیم که مرکز خطا در اجماع و اخبارات حدسی آقای طلابگی عزیز گفتیم متعدده همین الان عرض کردیم که مرکز خطا در اجماع و اخبارات حدسی متعدده گاه اوقات خطا روی سنده گاه اوقات روی دلالته گاه اوقات به خاطر یک اصل اشتباه حال در اینجا چی میخواییم بگیم؟ در اینجا میگیم که درسته که آقای شرافت مراکز خطا در اجماع و اخبارات حدسی متعدد بود منتها گاهی فقهایی که از روی خطا و اشتباه فتوا میدهن ممکن است اشتباه اونها ناشی شده باشه فقط از یک مرکز مراکز متعدد بودا مراکز خطا متعدد بود ولی ممکن است که اشتباه اونها ناشی از یک مرکز بوده باشه احتمال داره یعنی ممکنه که آقا تمام این فقهایی که خطا کردن فقط به خاطر بفرمایید مرکز خطا در سند بوده باشه یا فقط به خاطر بفرمایید دلالت بوده باشه یا فقط به خاطر یک اصل اشتباه بوده باشه برخلاف اخبار حسی که در اونجا درسته که مرکز و متعلق خطا واحد بود که همون مخبر و عن بود همون واقعی که نقل می کردن بود که دیروز هم مثال زدم مثلا همه اینها دیده بودن که زید با ماشین شاسی بلند پلاک قوم سیاه چیکار کرد تصادف کرد مرکز خطا اگر بخواد خطای صورت بگیره همش روی چیه؟ روی همین واقعه است منتها رفقای من منشأ خطای اونها و علت خطای اونها در نقل این مرکز واحد میتونه متعدد باشه مرکز خطا واحده ولی منشأ خطای اونها میتونه متعدد باشه اگر راوی اول نقل میکند اون مرکز واحد رو ممکنه که خطایش به خاطر ضعف بصر باشه، راوی دوم اگر خطا نقل میکنن ممکنه خطایش به خاطر غفلت باشه، راوی سوم به خاطر نسیان، راوی چهارم به خاطر کذا، راوی پنجم به خاطر هازا و امثالهم. لذا با این بیان ما فرق بین عامل دوم و پنجم روشن شد. در عامل دوم بحث بر سر مراکز و متعلق و موضوع خطا بود که خطا روی چه چیزی بار می شود. در اخبار حدسی یعنی اجماع خطا بر متعدد بار می شود، ولی در اخبار حسی خطا بر امر واحد. اما در عامل پنجم عرض کردیم که ولو این که مراکز خطا متعدد است، اما منشأ خطای همه فقها می تواند نسبت به یک مرکز باشد، برخلاف خبر حسی که با این که مرکز خطای او واحد بود اما منشأ خطای او میتواند متعدد باشد
و مرکز منشأ دو
و مثلا خطای اونها میتواند در بصر، غفلت و امثالهم باشد و احتمال بسیار کمی دارد، احتمال بسیار کمی دارد که وقتی 5 نفر 10 نفر یک واقعه رو دارن نقل میکنن خطای اونها همشون به خاطر ضعف بصر باشه. یعنی بگیم آقا زراره اگر خطا نقل کرد احتمال خطا در نقل واقع بود چشش مشکل داشت، محمد ابن موسیم چشش مشکل داشت، فلانی چشش مشکل داشت. یعنی ما فرض کنیم که با یه مشراوی مواجه بودیم که چه نه دیگه، این احتمال خیلی کمه برخلاف اخبارات حدسی. این از فرق پنجم و دوم. شما اگر نمیدونم مطالعه فرمودید یا نه این فرق دوم و پنجم رو، اگر ملاحظه فرموده باشید یه تشابهاتی در عبارت بین این دو هست. لذا من هر چیزی که در بودم از متن، لذا اولی میگه مراکز و مسبب خطا، دومی میگه نشوءها مناشئش، از این در بودم. آره ولی در عامل دوم یه سری الفاظ وجود داره های طلابگی، در عامل دوم یه سری الفاظ وجود داره که ما باید دستکاری بکنیم به اون الفاظ. یعنی چاره ای نداریم که برای اینکه فرق این دو جدا بشود از هم و روشن، باید دستکاری بکنیم و یه خلاف ظاهری مرتکب بشود. بله آفرین، یعنی هم دستکاری ما همونه، یه سری دستکاری باید بکنیم که فرق این دو بله چاره ای نداریم، این چاره‌ای نداریم که انجام بدیم. اما حالا اینم به شما بگم، اینها مطالب برهانی که نیست که بالاخره آقای سر که برهان عقلی و دقیقی که مطرح میکرد، بالاخره حالا یه سری عواملی رو ایشون مطرح کرده خواسته به ما التفات بده. حواستون باشه سرعت یقین پیدا کردن در اجماع پایینه به خاطر این عوامل. حالا این که اصل این عامل درسته یعنی اینا یه بحث دیگه است، ولی اصل التفات دادن به کاهش سرعت یقین در اجماع نکته و التفات خوبیه. اما مطلب چهارم عرض کردیم که تا اینجا مواردی رو مطرح کردیم که سرعت یقین در اجماع و فتوا رو پایین میده، اما مرحوم آقای صدر یک رونمایی جدیدی بیان میکنن که عواملی هم وجود دارد که این عوامل موجب ارزش دادن و افزایش سرعت حصول یقین در اجماع میشه. عامل اولی که ایشون بیان میکنن ممکنه که بعضی از این عوامل رو فقای من گنگ باشه برای شما، من فقط میخوام عبارت آقای صدر رو تقریب بکنم، بعد در ادامه نکات انشالله این گنگی رو با هم به حول قوه الهی و به لطف امیر المؤمنین برطرف خواهیم کرد.
عامل اجماع رو تقویت
میکنه، اصول یقین در اجماع رو تقویت میکنه، بله تصریح میبخشه. آقای آبدینی دوران دیشب شب خوب رو سفری کرده. خب عامل اول اینه که هرچه علمیت علما بیشتر باشد هرچه علمیت علما نه من که مزاح میکنم خدا نکرده دست کسی هرچه علمیت علما بله
این کارو بدی کرده زنش بوده.
آقا یه من اصلا منظورم این نبود، آقای شیروه آقای شیروه به همدلله نقطه زنه، یعنی
نماز شب
من نظر دارم. اما عامل اولی که سرعت دهنده یقین در اجناس اینه که آقای سعد
فرمایید
ایشون فرمایید که هرچه علمیت علما بیشتر باشد یقین رسیدن به واسطه قول اینها بیشتر می شود، چرا که با وجود احراز علمیت اونها دیگه احتمال خطا رو فقای من پایین میاد، و علاوه بر اون هرچه این آقایون علما نزدیکتر به عصر معصوم علیه السلام باشن باز هم یقین رسیدن به قول اونها بیشتر میشه. و چرا؟ چون اونهایی که نزدیک عصر معصوم هستن به ادله و روایات بیشتری دسترسی دارن و ما احتمال کذب اونها و احتمال قول به غیر علم گفتن اونها رو نمیدهیم و احتمال کمتری میدهیم. لذا علمیت علما و قرب علما به زمان معصوم علیه السلام باعث می شود که ما به واسطه اجماع، اجماع این افراد سریعتر یقین به قول معصوم علیه السلام دو شقش کرد دیگه، یعنی علمیت، حالا علمیت و قرب، علمیت علما و قرب علما به زمان معصوم. اما عامل دوم که باعث می شود سرعت ما در اجماع بیشتر بشود این است که هرچه مسئله‌ای که فقها در مورد اون اجماع کردن رفقای من بیشتر مورد ابتلاع مردم باشه، یقین رسیدن به قول معصوم به واسطه فتوای فقها بفرمایید بیشتر می‌شود. چرا که اگر در مورد مسئله مورد ابتلاع حکمی خلاف اجماع وجود داشت قطعا به ما میرسید، انگیزه های زیادی وجود داشت که اون حکم به ما برسه. به اصطلاح دیگه میگن لوکانه لبان، اگر حکمی مخالف حکم اجماع در مورد مسئله مورد ابتلا وجود داشت به ما قطعا میرسید. حال این که میبینیم حکمی در مقابل فتوای فقها و معقد اجماع و محل اجماع فقها وجود ندارد، این نشون میدهد که دلیل شرعی معتبری وجود داشته است که فقها چنین فتوایی دادن و حکمی برخلافش وجود نداشته است. خب این باعث میشود که سرعت یقین ما، اگر یک مسئله مسئله مورد ابتلا باشه و فقها در مورد اون مسئله مورد ابتلا فتوا داده باشن، سرعت یقین ما بیشتر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی اون مسئله مورد ابتلا باشه و حکمی هم فقها داده باشن که برخلاف حکم دیگر باشه، خب بعد اون حکم دیگر میومد بالا، چون مسئله مورد ابتلا بود. اگر حکم فقها برخلاف اون حکم بیان شده و موجود در مسئله می بود، بعد اون حکم میومد بالا دیگه. مسئله مورد ابتلا بوده، مسئله مهمی بوده. حال که میبینیم در مورد مسئله مورد ابتلا فقط حکم فقهاست و حکم دیگری نیست، روشن میشود که حتما اجماع فقها مستند به دلیلی بوده که این فتوا رو دادن و دلیل و حکم دیگری در مسئله نبوده است. لذا احتمال خطای فقها پایین میاد، احتمال قرب غیر علم بودن فقها پایین میاد. عامل سومی که باعث میشود ما به واسطه اجماع سریع‌تر یقین پیدا بکنیم، نمی‌دونیم حالا این چطور باعث میشه، لحن و کلمات مجمعینه، لحن و کلمات مجمعین. به این بیان که اگر کلمات مجمعین، این رو توضیح میدم در نکاتی مراد آقای سرچی، اگر کلمات مجمعین به نحوی باشد که ما از کلمات اونها دریافت کنیم که مدرکی که اونها طبق اون فتوا دادن در دستان ما موجوده، خب این اعتبار فتوا و اعتبار اجماع رو پایین میاره. و اصلا بنابر قول بعضی از آقایون کلن اعتبار اجماع رو ساقط میکنن. چرا؟ مثلا الان بهتون میگن مثلا چی بگن، چرا احتمال پایین میاد رفقای من احتمال اعتناب این اجماعی که مدرکش موجود است پایین میاد؟ به خاطر اینکه اگر مدرک موجود باشه ما خودمون به اون مدرک رجوع میکنیم دیگه، به اجماع فقها نیاز نداریم که تا از این اجماع کشف کنیم یک مدرک و دلیلی وجود دارد یا نداره. خب به همین مدرک مراجعه میکنیم. مثلا چه عبارتایی بگن آقای شرافت؟ با اینه که مثلا بگن که آقا فرض کنید من دارم اجماع محصل تحصیل میکنم، اجماع من که میخوام تحصیل کنم اجماع محصله، تک تک قدما رو کلماتشون رو بررسی میکنم،
عالم اول گفته که انه مثلا فلان عمل جائزون و تدل علیه الروایات، عالم دوم گفته العمومات تدل علیه جوازه، عالم سوم هم همینطور عبارات رو گفتن. خب من به واسطه قول این قدما میفهمم که همه اینها اجماع بر جواز دارن، ولی این اجماع به خاطر وجود مدرک محتمل المدرک یا اجماع مدرکی است. اگر گفتن جائزه، خودشون هم تصریح کردن که بفرمایید روایتی بر این دلالت میکنه. یا اگر اجماع منقول باشه، فرض کنید که خب در بیانات مرحوم شیخ شما بسیار دیدید که اول مثلا در مسئله دهن متنجس مثلا میگه نجاستش اجماعیون، و بعد روایاتی که دلالت بر این نجاست میکنه رو میاره. خب این که داره میگه اجماعیون، داره نقل اجماع میکنه دیگه. من که دارم میگم هذا المطلب اجماعیون، این اجماع من اجماع منقوله در مقابل اجماع محصل. من دارم نقل میکنم اجماع رو. اجماع شیخ میشود اجماع منقول. خب وقتی روایات رو در ذهنش ذکر میکنه، میفهمیم که آقا این اجماع مدرکی است. اجماع مدرکی یعنی اجماعی که مدرکش در دستان ما موجود هست. خب آقای سعد میفهمن که اگر کلمات فقها به نحوی باشد که این فقهایی که اجماعشان را به دست آوردین به نحوی باشد که دلیل بیان کنن که دلیل و مدرک در بین ما موجوده، خب این احتمال ارزش اجماع بسیار پایین میاد و بنابر قول بعضی بی ارزش میشود. اما اگر کلمات فقها به نحوی باشد که ما از کلمات اونها دریافت کنیم که مدرکی که فتوا دادن میگه در دستان ما موجود نیست، مثلا فقط گفتن جائزون، انه جائزون و هیچ دلیل دیگری ذکر نکردن. 10 تا عالم قدیمی رو دیدیم از قدمای اصحاب که همشون گفتن انه جائزون 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 و هیچ دلیلی ذکر نکردن. خب وقتی این باشه، احتمال این اجماع بالاتر میره. و چرا؟ به خاطر اینکه دلیلی نداریم که ما بخوایم به اون دلیل مراجعه کنیم و اجماع رو کنار بزنیم، بلکه خود این اجماع به خاطر وجود اینکه این علما احتمال خطاشون پایین، این علما قول به غیر علم نمیگن، کاشف از دلیل برای ما میشود. حالا میخوام این رو در نکات توضیح بدم. مراد ایشون از له یعنی همون دیگه. منظورشون اینه که اینا که دارن قولی رو نقل میکنن در یک مسئله ای، دلیل اون قول رو هم گفتند یا صرفاً گفتن جائزون یا صرفاً گفتن اجماعیون در اجماع منقول. حالا اینو انشالله در نکات، برای همون ابتدای عرضم گفتم که یه سری ابهاماتی ممکنه داشته باشه، انشالله در نکات.
از قوت اجماع چیزی کم نمی‌کنه که اجماع ضعیف‌تره، که اگر مثلا مدرک وجود داشته برای ما دیگه به درد نمی‌خوره، اون قول مدرک رو رجوع می‌کنه.
خب دیگه
ولی اون که قوت اجماعی که پابرجای
یعنی شما میگید اجماع ممکنه به درد بخور باشه، ولی اون که مدرک هست شما می‌خواید بگید که اجماع هست دیگه، ممکنه اجماع حالا اینکه به چه کار ما میاد یه بحث
دیگه. ضعیف که نیستش که قویه.
اجماع یه بحث دیگه است. بعضیا گفتن اجماع مدرکی رو کلا باید بذاریم کنار، به درد ما نمیخوره. اما بزرگان مسائل سرد گفتن درسته که اجماع مدرکی حجت نیست، ولی یه سری استفاده ها داره، نه صرفا مؤید، نه صرفا مؤید.
اون فهم اونها، فهم خودمون رو با اون تطبیق بدیم.
آفرین. یعنی حالا آقای سرد میگه که
مثلا مسئله اینه که این روایت قویده شد یا نشد. آره. تو قبلش تو میگفتی کش میکرد، حالا که رسیده دستی یه قول بکنی بذارش کنار، خوشش نمی کنی این کار
برمیگه. حالا انشالله در نکات این رو توضیح میدم. اما عامل چهارمی که باعث میشود احتمال یقین پیدا کردن ما به واسطه اجماع بیشتر بشه، ایشون فهمن طبیعت اون مسئله است که اجماع روی اون واقع شده. این عامل چهارمی که من ذکر کردم، عامل دومی که آقای صد در اونجا ذکر کرده، طبیعت اون مسئله که اجماع روی اون واقع میشه. مسئله مورد اجماع از ناحیه مجمع این رفقای من، توضیح مطلب این است که مسئله مورد اجماع از ناحیه مجمع این به دو صورت تصویر میشه. صورت اول اینه که اون مسئله‌ای که فقها نسبت به اون اجماع کردن و فتوایی دادن از مسائلی است که توقع میره نصی از جانب شارع وارد شده باشه. مثل اینکه فرض کنید علما اجماع کردن که اعضای رئیسی وضو یا مثلا اعضای رئیسی نماز 5 عضو است. حالا اعضا که نمیگن دیگه، ارکان رئیسی نماز 5 رکن است یا اعضای رئیسی وضو 5 عضو است. خب این مسئله از مسائلیه که توقع میره از جانب شریعت و شارع مقدس یک نصی در رابطه با او وارد شده باشه. چرا؟ چون از ارکان دینه. حالا از ارکان به معنای این که نه از نماز دیگه، نماز هم از ارکان دینه دیگه، از ارکان به معنای اصلیات دینه دیگه. بالاخره الان ارکان دین چی بود؟ نماز جزش
نه؟ ارکان دین چیزه؟
اصول دین مثلا
اصول دین داریم، یه اصول مذهب داریم، یه فروع دین داریم.
این از این از اصول دین که نیست. اصول دین اون که 5
تا
اصول مذهب هم همون فروعاته که اصول مذهب همون ارکان دینه. درست. این از ارکان دینه و دین اصلش بر نماز استوار شده است که ان قبلت قبل ما سوا در منبرم براتون میگم و این ردت ردت ما سواها. خب لذا پس یک قسم از اون مسائل از مسائلی که مورد ابتلاست. اما صورت دوم گاهی اوقات مسئله‌ای که فقها نسبت به اون فتوا دادن از مسائلی اصلا مسائلی است که اصلا توقع نمیره که نسی از ناحیه شارع در مورد اون وارد شده است. نه بفهمید منطقت بفهمید تعبیر توقع نمیره شارع نسی در رابطه با اون بگه. اما اینکه حالا وظیفه شارع هست بگوید یا نگوید یه بحث دیگه است. بله ما توقع نداریم که شارع در مورد مثلا نجاست خون مگس و پشه و چه می‌دونم زنبور و طهارت کذا و کذا صحبت بکنه. این که ما توقع نداریم یه بحثه، این که حالا شارع این توقع ما رو به وجود آورده و ادا کرده یا نکرده یه بحث دیگه است. بالاخره گاهی اوقات مسئله از مسائلی است که توقع نمیره شارع در مورد اون حرفی زده باشه. چرا؟ که چون از فروعات غیر اصلی است، مثل همین نجاست خون مگس. خب حالا میشه
یعنی
این صحبتونو ضعیف میشه. پس گفتیم مسئله مورد فتوا گاهی اوقات از مسائلی است که توقع نس در مورد اون میرود، گاهی اوقات از مسائلی که توقع نس در مورد اون نمیرود. مرحوم آقای سر میفرمان که اگر مسئله مورد اجماع از مسائل باشد که ذیل صورت اول قرار میگیره، یعنی ورود نس نسبت به اون متوقع، در این صورت احتمال این که دلیلی وجود داشته باشد و به ما نرسیده باشد و ما بر اساس فتوای مجمعین به اون دلیل برسیم احتمال بسیار بالایی است. اما اگر مسئله مورد اجماع از مسائلی است که ذیل صورت دوم قرار میگیره، یعنی ما توقع ورود نص نداریم، احتمال میدیم که شارع نصی رو بیان نکرده باشه، خب این صورت احتمال این که ما به واسطه قول این فقها به وجود دلیل و نصی نسبت به اون مسئله مورد اجماع برسیم رو چیکار میکنه؟ پایین تر. چی؟
همین
تفصیل و
تو تفریاتی
دیدونه بشه. بله
طبیعت المسئله دو. این قسمت دو باشه.
بله تفصیل و تو
تفریاتی. اما من بگم برعکس ناشه. اولا که سیاه که واحد این داره کماکان بر سیاه و تقویت صحبت میکنه، شما دارید تضعیف رو
بله.
بیان میکنه. دو این که بیان تقویت چیه؟ اینه که اتفاقا اونجایی که توقع نمیره و میبینیم اونجا یهو یک مجموعه از فقها اومدن و اجماع کردن، نشون میده که اونجا یه غرضی داشت اشاره. ما خلاف توقعمونه، ولی میبینیم که
اینه که
اجماع شده، یعنی حتما یه چیزی هست، یعنی یه داستانی هست، یه توجه
خاصی از اون اشاره. این توقع میره که هست. حالا ما چه اجماع قوی باشه، چه اصلا اجماع رو حجیت بدیم، نه این هست میاد. ما توقع داریم.
بس تو نفس
نداریم.
بلاخره یه مسئله هست، مثلا همین نماز، ما توقع داریم که نس وارد شده باشه، ولی رفقا ما صرفا توقع داریم، ولی یقین که نداریم که نسی وارد شده. نهایتا چون میگیم این مسئله از مسائل متوقع ورود نسه، خب میگیم خب اینا که اجماع کردن پس حتما نسی بوده. ولی اگر مسئله از تفصیلات و تفریعات باشه، یعنی از فروعات باشه، تفصیلات غیر اصلی از فروعات غیر اصلی یک مسئله باشه که توقع نداریم یک نصی در مورد اون وارد شده باشه، خب ما به واسطه اجماع اینها احتمال کمتری از ورود نص و کشف دلیل میدیم. من اینطوری استظهار میکنم.
خلاص
نه اصلا امکان
نداره
ازم. حالا اجازه
بده. بس اون مدرک اجماع
رو دست کارون رو حذف
می‌کنه. اونا که یه دسته دیگه ایناست.
در نکات
این یه خلاف ظهور
در نکات با مسئله رو مطلبی رو عرض.
اون مکان.
بله. مطلب رو می‌خوام در نکات عرض. خب. اما نکته پایانی که مرحوم شهید صدر اینجا میفرمان که ما در ضمن مباحث توضیح دادیم که ایشون میفرمان با این بیان ما روشن میشه که اجماع به ما هو و اجماع یعنی اتفاق الکل اهمیتی نداره، بلکه اون چیزی که مهمه اینه که شما به واسطه اتفاق تعدادی از علما از طریق حساب احتمالات به یقین برسید که این دلیل شرعی رفقای من صادر شده. با توجه به این مطلب که ما در اجماع به واسطه حساب احتمالات احراز میکنیم صدور دلیل شرعی رو، باید توجه بکنیم که اگر 10 نفر از سهول علما و بزرگان علما بر یک مسئله فتوا دادن، اما در مقابل یک عالم درجه دوی، یک عالمی که علمیت او آنچنان محرز نیست و از علمای تراز اول نیست، با این فتاوا مخالفت کرده باشد، در این صورت این مخالفت تأثیری در حصول یقین ما به واسطه اجماع ندارد، تأثیری در روند حساب احتمالات ندارد. اما اگر 15 نفر از علما فرض بفرمایید که بر یک مسئله فتوا دادند، اما در مقابل 2-3 نفر از فهول علما و بزرگان علما در مقابل اجماع اونها ایستادگی کردند و مخالفت کردند، فرض بفرمایید که بزرگانی مثل سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، مرحوم صدوق در مقابل اجماع این افراد ایستادگی کردند، خب در این صورت احتمال یقین پیدا کردن ما به واسطه قول اون چند نفر بسیار پایین میاد. چرا؟ چون میگه آقا بزرگانی مثل شیخ، تراز اولی مثل مرحوم شیخ طوسی، مرحوم سید مرتضی، شیخ مفید، که اینها قریب العصر بودن نسبت به زمان معصومین علیهم السلام مخالفت کردن، لذا ما بسیار بسیار احتمال یقین پیدا کردنمون به واسطه اون اجماع پایین میاد. خلاصه این که مرحوم شهید صدر میفرمایند چون ما در اجماع از طریق حساب احتمالات به یقین میرسیم، باید توجه کنیم که اولا اجماع تمامی فقها برای ما اهمیت ندارد و ثانیا مخالفت با اجماع در صورتی که مخالفان تراز اول نیستند تأثیری در حصول یقین ندارد. اما در پایان ما 4 نکته رو به ترتیب مطالبی که آقای صدر بیان کرده بودن رو ذکر میکنیم. نکته اول در رابطه با حجیت اجماست. رفقای من، نسبت به حجیت اجماع 3 مسلک بین علما وجود داره. مسلک اول، حجیت اجماع بر اساس حکم عقل است که از این حکم عقل تعبیر میکنن به قاعده لطف. نه اینها دیگه نکات خارج از مطلب. قائلین به این اجماع میگن آقا بر خداوند واجب است که اون چیزی که مقرب انسان به جنت و مبعد اون از نار است رو خداوند بیان بکنه، لذا خدا باید بر اساس قاعده لطف ارسال رسول بکند، انزال کتب بکند. حال یکی از مصادیق این قاعده لطف رو این آقایون اجماع بیان کردن، گفتن آقا مقتضای قاعده لطف این است که اگر در موردی علما بر خلاف حکم واقعی اجماع کردن، بر خداوند واجب است که حکم واقعی رو از لسان یکی از علما بفرمایید بیان بکنه تا راه مستقیم، راه هدایت مخفی نماند. حال اگر در جایی مشاهده کردیم که همه علما یک حکمی رو به اتفاق بیان کردن و کسی هم مخالفت نکرد، ما بر این اساس کشف میکنیم که حکم واقعی همین حکمی است که فقها نسبت به اون اجماع دادن، اجماع کردن. سردمدار این نظر که مرحوم شیخ طوسی که از قائلین به نظر قاعده لطفه. این مطالب رو دارم میگم به خاطر اینکه باید در این سطح ما بدونیم این مطالب رو، باید اینها گفته بشه. اما مسلک دوم در رابطه با حجیت اجماع، قائل به حجیت اجماع بر اساس دلیل شرعی تعبدی است. یعنی چی؟ یعنی قائلین به این قول میگن همونطور که ما از آیات و روایات بر حجیت خبر ثقه دلیل داریم، از آیات و روایات بر حجیت اجماع هم دلیل داریم. یه آیه بر حجیت اجماع، بسم الله الرحمن الرحیم و من یشاقق رسول و تا آخر. روایتی که بر حجیت اجماع بیان کردن این قائلین لا تشتم و امتی علی خطا، این مسلک دوم، مسلک و من یشاقق رسول، حالا این تقریبش چطوری بماند؟
اون میگن که وقتی مؤمنین به شقاق افتادن و مخالفت کردن و اینها، رسول مکرم اسلام باید بیا جلوی اینها رو بگیره. حالا این که این قائلین چطور اینو به اجماع رفت دادن بمانه، صرفا دارم یک گزارش میدم که اینها چی گفتن. پس آقا اینها میگن ما دلیل شرعی تعبدی داریم بر حجیت اجماع. چطور دلیل شرعی تعبدی داشتیم بر حجیت خبر ثقه؟ دلیل شرعی هم داریم بر حجیت اجماع. اما مسلک سوم که مسلک مشهور علماست، که من جمله آقای سعد هم قائل به این مسلک هست که از نظر هم گذروندیم، این است که قائلن این آقایان که حجیت اجماع بر اساس کشف از دلیل شرعی است. کشف از دلیل شرعی است که از ناحیه معصوم صادر شده. ببین بیان که اینها میگن از اونجا که مجمعین اهل ورع هستند و از قول به غیر علم پرهیز میکنن، ما از اجماعشون بر یک فتوا کشف میکنیم که حتما دلیل شرعی معتبری وجود داشته است که اونها فتوا دادن. حالا مشهور علما میگن ما از اجماع کشف دلیل شرعی میکنیم، آقای سر میگه نه، ما از اجماع کشف دلیل صرفا نمیکنیم، بلکه امکان دارد که کشف ارتکاز بکنیم، کشف ارتکاز شرعی. حالا انشالله خواهیم رسید. فرق رفقای من مسلک آخر، مسلک سوم که مسلک مشهوره، با دو مسلک دیگه چیه؟ یک فرق جوهری داره که باید توجه کنیم. ما در دو مسلک دیگر مستقیما به واسطه اجماع حکم شرعی رو کشف می‌کنیم. یعنی بنابر قاعده لطف، خب خدا واجبه که حکم واقعی رو بیان کنه دیگه. خب حکم واقعی رو این اجماع مجمعین بیان کرد، پس ما مستقیما حکم شرعی رو کشف کردیم. یا به واسطه دلیل شرعی تعبدی، خب اجماع چیکار کرد؟ حکم شرعی رو بیان کرد، دلیل هم اومد بر حجیت این اجماع، پس ما واسطه این حکم رو کشف کردیم. اما در مسلک سوم ما به طور مستقیم حکم شرعی رو کشف نمی‌کنیم. ما ابتدا به واسطه اجماع دلیل شرعی رو کشف می‌کنیم، اثبات صدور دلیل می‌کنیم، و بعد به واسطه اون دلیل کشف می‌کنیم که این دلیل دلالت می‌کند بر فلان حکم. پس ما در اون دو مسلک دیگر مستقیما حکم کشف می‌کنیم، اما در اینجا مستقیما حکم کشف نمی‌کنیم، ابتدا دلیل و بعد حکم. نکته دوم این است که اجماع بر اساس تقسیمی که مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل بیان کردن به اجماع لطفی، دخولی، حدسی و تشرفی تقسیم می‌شود. الحمدلله آقای شرافت و آقای شیرویه. اجماع لطفی همین بیانی بود که الان عرض کردیم، مسلک قاعده لطف مرحوم شیخ طوسی بیان کرد. اجماع دخولی یعنی چی؟ اجماع دخولی یعنی که ما احراز میکنیم که معصوم در بین مجمعین وجود داره، احراز میکنیم که معصوم در بین مجمعین وجود داره. اجماع تشرفی یعنی که آقا یک نفر خدمت امام زمان جل الله تشرف پیدا کردن و حکم رو از حضرت اخذ کردن، ولی برای اینکه برملا نشود این حکم رو نسبت به مجمعین و فرزندان میدهند. فکر می‌کنم اینا همین
شهودات خود
شیخ بوده. اینا شیخ یه جور خیلی استیل شده. نه شیخ، این تفسیر شیخه، شیخ انصاری هستند.
درود میگم تو اسم
فاطمه. آفرین بلکلا. یعنی اجماع تشرفی این مقدار شبهه کذبش هست، یعنی اون کسی که رفته خدمت حضرت، خدمت حضرت حکم رو گرفته و بعد داره نسبت به مجمعین میده، این به نظر شما دروغ نیست؟ ما که این اخیراً یه جلسه، این جلسه چرا؟ یعنی کذب محضی.
اگر فصلت یک دوستانی مردم میگم از حضرت آقا در این مورد که
اون دروغ خب پسر اگر حضرت آقا است دیگه سید هستن موفق. اما
نه، از آقا یه نفر رو تایید میکنه.
حضرت آقای
که چی؟ که چی؟ که تشرف پیدا کرده؟
نگاهش آیه چیزایی نوسته.
اشکال نداره تشرف که پیدا بکنه، من که نمیگم تشرفش که دیگه دروغه.
تشرف پیدا کرده و اون چیزی که میگه قبول به خودشون علما
نه بحث کذبش نه
خاصه
نه بحث
میگه نامان
کجا میده داره میگه که این اینو فقها گفتن داره نسبت به فقها میده اینشو داره میگه اجماع داره نسبت به اجماع میده میگه تمامی فقها اینو گفتن این یه مقدار برای یه مقدار برای که سن اونا دیگه بله حالا یه بحث دیگه است نه حالا دارم این قضیه ظاهرشون دارم میگم که این که حالا او رفته خدمت حضرت
و بعد اون حکمی که از حضرت عقص کرده رو داره نسبت میده به تمامی علما و میگه تمامی علما اینو میگن. خب این
یه من رو باید حضرت باشی چه اشکال داره؟
شده دارم منظورش
اینه به حضرت هم اشکال داره.
از حضرت زوره بوده کردنه کلتش که زیاد کار سختی نیست،
حالا
روم نیست، حالا
طریق
خواهش بوده، حالا من اینا اجازه دید نکات عرض کنم. اجماع چهارم هم اجماع حدسیه، اجماع حدسی هم اجماعی که همین مشهور علما بیان کردن، همین اجماعی بود که شهید صد بیان کردن. یعنی ما به واسطه اجماع کشف میکنیم و حدس میزنیم وجود دلیل شرعی رو. نکته سومی که
این چهارتا چی بود دقیقا؟
اینها موارد موارد مختلفی بود که از اجماع مطرح میشه. این چهارتایی که عرض کردم اجماع دخولی، تشرفی و حدسی و قاعده لطف، ما اینها رو داخل میکنیم برای یکی از اون سه مسلک. بله نمیتونیم اجماع تشرفی و دخولی رو داخل کنیم، ولی اجماع حدسی داخل میشود در مسلک سوم و اجماع قاعده لطف هم داخل میشود در مسلک اول. اساسا آقای صدر هم حالا انشاءالله میرسیم که در بحوث ایشون انشاءالله در هر رساله عرض میکنم که ایشون میگه اصلا ما اجماع تشرفی و اجماع دخولی اصلا اجماع نیستند. تشرفی که اصلا روشن اجماع نیست. اون که قول اجماع دخولیش آفرین، شما احراز کرده قول معصوم رو، شما دیگه به فتوای علما کاری نداری. شما میدونی که معصوم داخل این افراد بوده، خب معصوم این حرفو گفته که انه با نص معصوم مواجه شدی. حالا ان شاء الله اینها رو میرسیم. این نکته دوم رو توضیح دادم آقای شرافت که اگر در یک جایی مثلا دیدید ما اجماع دخولی داریم، اجماع تشرفی داریم، نه غریبه نباشیم با این مباحث که اینها رو مرحوم شیخ مطرح کرده و بعد مرحوم شیخ هم دیگه خیلی اعتنا نشده. اما نکته سوم که میخوام عرض کنم اینه که رفقای من در رابطه با اون پنج عامل کاهش دهنده سرعت یقین در اجماع، نکته ای که بعد مورد توجه قرار بگیره این است که همگی اون عوامل پنجگانه، یعنی عامل دوم، سوم، چهارم و پنجم، همگی این عوامل به عامل اول بازگشت میکند و توضیح مفصلی از همون عامل اوله. چرا؟ چون عامل اول این بود که آقا اجماع حدسیه و اشتباه در حدسیات بیشتر، لذا ما نیاز داریم که تعداد بیشتری از فقها فتوا بدن. خب عامل دوم که میگفت اجماع مراکز و متعلقای متعددی داره، خب توضیح بیشتری از این که چرا در حدسیات اشتباه بیشتره. عامل سوم که یک فتوا بر فتوای دیگر تأثیر دارد، توضیح بیشتری است برای این که چرا در حدسیات اشتباه بیشتره. عامل چهارم که در اجماع ما هم احتمال فقد مقتضی و هم احتمال وجود ما نمیدیم، توضیح بیشتری است برای این که چرا در حدسیات اشتباه بیشتر. و عامل پنجم همین بیان در او می آید، چون عامل پنجم بود که منشأ خطا در اجماع می تواند یک چیز باشد. خب این وقتی منشأ خطا یک چیز باشد، این توضیح بیشتری است که چرا در حدسیات اشتباه بیشتر. نکته چهارم که نکته بسیار مهمی است و اون اینه که مرحوم شهید صد رفقای من در حلقه ثالثه می فهمند که کاشفیت اجماع از دلیل شرعی چهار تا شرط داره. ما با چهار تا شرط میتونیم از اجماع کشف دلیل شرعی بکنیم. دو تا از این شروط رو من عرض میکنم، چون دو تا از این شروط رو در عوامل افزایشی سرعت حصول یقین آورده. اگر قرار باشه که اجماع کشف بکنه از دلیل شرعی، باید چهار شرط داشته باشد که من دو تاشو عرض میکنم. یک، شرط اول، اجماع در صورتی کاشف از دلیل یا به قول آقای صد کاشف از ارتکاز است که قدمایی باشد. اجماع باید مربوط به عصر قدما باشد، یعنی باید اجماع فقهایی باشد که متصل به عصر راویان حدیث و معصوم هستند. چرا؟ به خاطر اینکه رفقای من ما گفتیم اجماع برای ما کشف از دلیل شرعی میکنه. خب روشنه که اجماع فقهایی که نزدیک به زمان روات و زمان متشرع بودند کشف از دلیل شرعی میکنه، ولی اجماع متأخرین که برای ما کشفی ندارد که، اینا هم که زمان ما هستن. خب اینا مگه به چی رسیدن که ما به اون نرسیدیم؟ اجماعی برای ما کشف از دلیل میکنه که اجماع قدمایی باشه. این تو همه آقایون میگن، تا تمامی آقایون، هر کسی که حجیت اجماع رو قبول داره، اجماع قدما. چرا؟ چون اونها نزدیک به اصل معصوم هستن. وقتی اونها نزدیک به اصل معصوم باشن، خب حتما یه دلیلی به اونها رسیده، حتما یه ارتکازی به اونها رسیده که همچین فتوایی دادن. رفقای من، قدما چه کسانی هستن؟
شیخ طوسی
به قبل.
مقصود از قدما در کلام، در کلمات قوم همه، اینی که میگم علی تحقیق عرض کنم، مقصود از قدما در کلمات همه آقایون هر کسی است که معاصر یا مقدم بر شیخ طوسی علیه السلام، علیه السلام، علیه الرحمه باشد. ما اسم 13 نفر رو که از این بزرگان هستن رو ذکر میکنیم. این رو حتما یا الان بنویسید یا از جزوه حتما استفاده مورد استفاده قرار بده که به دردتون میخوره که قدما چه کسانی هستن. قدما، خب اول ما گفتیم معاصر یا بفرمایید قبل از شیخ طوسی. حالا اینا کی هستن؟ نفر اول سید ابو محمد حسن بن علی دیلمی، ملقب به ناصر کبیر، جد مادری سید مرتضی.
ناصر کبیر،
آره، که مسائل ناصریات، کتاب مسائل ناصریات که کتاب مشهوری مال ایشونه، سید ابو محمد حسن بن علی دیلمی. نفر دوم علی ابن باوی قمی، صاحب شرایع الاسلام، که آیت الله بگیم که پدر شیخ صدوق. علی ابن باباوی قمی یعنی علی ابن حسین، پدر شیخ صدوق، یعنی پدر بزرگ شیخ صدوق، علی ابن حسین باباوی قمی، صاحب شرایع الاسلام. نفر سوم نعمان ابن محمد ابن منصور، معروف به قاضی نعمان، قاضی نعمان. نفر چهارم که در لمعه اسمش رو شنیدیم، نفر چهارم پنجم از کسانی هستن که در لمعه اسمشون شنیدیم، حسن ابن علی ابن عقیل حلال، که همون ابن عبی عقیلی باشه که در لمعه زیاد اسمش شنیدیم. نفر پنجم ابن جنید محمد ابن احمد اسکافی. نفر ششم محمد ابن علی ابن بابای، کی آیت الله بگیم؟ محمد ابن علی ابن بابای، مرحوم شیخ صدوق. نفر هفتم محمد ابن نعمان، کی؟ شیخ مفید. نفر هشتم سید مرتضی. نفر نهم ابو صلاح تقی الدین حلبی. نفر دهم حمزت ابن عبدالعزیز، معروف به سلار دیلمی، که اینو هم در لمعه اسمشو شنیدیم که مرحوم شیخ خمش میگفت خلافن لسلار، خلافن لسلار. نفر یازدهم ابوالفتح محمد ابن علی ابن عثمان کراجکی. نفر دوازدهم شیخ طوسی محمد ابن حسن. و نفر سوم قاضی ابن براج، قاضی ابن براج. سه نفر دیگه قاضی ابن براج چی؟ نه اینا که از معاصرین هستن، سید رضی اینها که نه، یعنی بعد از شیخ هستن، بعد از شیخ هستن.
سید
مرتضی
که بود
قبل شیخ،
قبل شیخ،
سید مرتضی قبل،
سید داداش هم داشت مرتضی چی بود؟
سید رضی برادر سید
مرتضی رو میگه سه نفر دیگه هم هستند، ما 13 نفر رو نام بردیم، سه نفر دیگه هم هستن کی؟ خود شیخ طوسی. چرا بود؟ هر کی الان نفر 12 هم شیخ طوسی، نفر 13 هم قاضی ابن براد. سه نفر دیگه هستن برادر شیخ طوسی و
آره،
شیخ طوسی و برادرم. یا الان شما گفتید شکرم، یا برادر یا پسرم شیخ طوسی. یه نفر دیگرش ابوالمکارم ابن زهره، و یه بزرگ دیگه هم هست که حالا به اجماع ابوالمکارم ابن زهره خیلی اعتنا نمی، چون خودش اصلا در ابتدای کتابش بیان کرده اصلا گفته اجماعاتی که من میگم اون اجماعات، آره، اون اجماعات مصطلح نیست. فضایی که این بزرگان بودن رفقای من، فضای حاکم اهل تسنن بوده، اهل تسنن. خلاف شیخ طوسی، چرا اسمش رو خلاف که دهن اونها رو ببنده، یعنی مخالفت با اهل سنت. لذا در کتاب خلاف شما ببینید شیخ طوسی اجماع 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 اجماع. چرا؟ چون میگه شما اجماع دارین، ما اجماع داریم. میگه شما اجماع دارین در مقابل جدله. لذا خود شیخ طوسی هم
فرموده که خیلی قابل اعتماد، ساعت 9:03 دقیقه شد. یه شرط دومی دارد که حالا انشالله فردا این رو عرض خواهم کرد. صلوات این رو نه بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حالا انشالله این اسماء اینها رو باز داخل گروه میذارم که به دردتون خواهد خورد.
شما
رو نکنم تو چرا سیگار از این فقیز
نبوده؟
نمیدونم، اعتنا نشده رفقای من یک نوع این رو هم بگم آقای شرافت، این افرادی که ذکر کردیم بعضی هاشون کتبشون به ما نرسیده، مثلا همین مسائل ناصریات که اول نفری که ذکر کردم جد مادری سید، خب اینها رو چیکار بکنیم؟ چطور یا کتاب پدر مرحوم شیخ اینها منقول در سید مرتضی مسائل ناصریات رو نقد کرده، خود مرحوم شیخ صدی و نظریات پدرش رو میگه ابی رضی الله عنه خلافا فلان ها، پس در کتب دیگه نظریات اینها به دست
منعکس شده است.